را آغاز می‌کنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا می‌کنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. این نوع گفتگو گفتگوی بالغانه است، یعنی یاد بگیریم چطور صحبت کنیم که طرف مقابلمون ناراحت نشه، از دستمون دلخور نشه و خدایی نکرده مسئله و مشکلی رو به دل نگیره. در هفته های گذشته به این موضوع پرداختیم که چطور باید گفتگوی بالغانه رو با فرزندمون در قدم اول و بعد با اطرافیانمون داشته باشیم و از اونجایی هم که فرزندان ما رو نگاه میکنن، یاد میگیرن و الگو برداری میکنن، قاعدتاً لازمه که ما پدر و مادر رو رفتاری خودمونم یه تمرکزی داشته باشیم که اگر خدایی نکرده جایی مسئله مشکلی قراره به وجود بیاد، جلوی اون رو بگیریم. هفته گذشته به یکی از ریشه های اصول گفتگوی بالغانه، یعنی نقد کردن و نقد پذیرفتن، اشاره کردیم. اگر برنامه رو نشنیدید و از دست دادید، حتما سری بزنید به سایت شبکه رادیویی فرهنگ و یا سایت ایران صدا، برنامه رو بارگیری و استفاده کنید لطفاً. و در برنامه امروز می‌خوایم بپردازیم به یکی دیگه از ریشه های بالغانه زیستن و اون این هستش که میخوایم یاد بگیریم فرزندانمون رو چطور باید آماده کنیم تا در برابر مشکلات بتونن برخورد بالغانه‌ای داشته باشن. و برخورد بالغانه در برابر مشکلات اصلا یعنی چی؟ همراهمون باشید، امروز براتون کلی نکات ناب و تازه داریم. فاطمه امجدیان مجری این برنامه هستم به اتفاق همکاران راحل غفاری صدا بردار و مریم خانم یوسفی پور تهیه کننده. خانم دکتر ویدا فلاح، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت. بالا و پایینای زندگی، فراز و نشیب‌هایی که ممکنه باهاش برخورد داشته باشیم، چطور باید بالغانه رفتار کنیم؟ خشت اول پاسخ می‌دهد. رسیدیم سر قرارمون با شما. اصلا ما خشت اولی ها آدمای خوشقولی هستیم. هر جمعه رأس ساعت 14:30 میایم و در کنار شما هستیم با روش‌های خیلی خوب در راهکارهای تربیت فرزند. خانم دکتر ویدا فلاح در کنارمون هستن و قراره با موضوع مشکلات و برخورد بالغانه در برابر مشکلات با اونها همراه باشیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که خدمتون هستم با یه بحث بسیار مفید و لازم برای همه والده.
بله قطعا. خانم دکتر، مشکل تو زندگی همه هست. اصلا آدم و زندگی بدون مشکل نداریم. هر کسی هم بگه من مشکل ندارم دروغ گفته. و اینکه خب مسئله اصلی اینه که چطور باید در برابر مشکلاتمون اون استواریه، اون محکم موندنه رو داشته باشیم و جوری نباشه که من که الگوی فرزندم هستم، وقتی فرزندم من رو میبینه با خودش یه علامت سوالی تو ذهنش ایجاد کنه که پدر و مادر من که اصلا در برابر مشکلات تاب‌آوری ندارن پس چه توقعی از من هست برای آینده زندگیم؟ و دلم میخواد امروز در برنامه خشت اول نکات مربوط به این موضوع رو از شما بشنویم. پرحرفی نمی کنم، همراهتون هستم.
ممنون از شما. بله، بحث مشکل خیلی مهمه. میگن بزرگی میگفت همه مشکل دارن جز مردگان گورستان و دیوانگان تیمارستان، که تازه ما اونا رو هم خبر نداریم که مشکلاتشون چیا میتونه باشه. انسان با مشکلات ساخته میشه، ما در سختی ها ساخته میشیم و به میزانی که چالش میکنیم تفکر میکنیم. چون وقتی اوضاع خوبه ما ترغیب به تفکر نمیشیم، وقتی اوضاع سخت میشه تازه فکر میکنیم خب چی شد، چی کار باید کرد. اینجا آغاز تفکره.
بله.
و خیلی از پدر مادرها به فرزندانشون ظلم میکنن، چون به هیچ وجه نمیذارن فرزندشون به قول معروف آب تو دلش تکون بخوره.
بله.
چرا؟ میگه نه، اون عزیز دل منه، باید حالش همیشه خوب باشه، همواره خوشحال باشه، شاد باشه، هیچ وقت ناراحت نشه.
خواهم دکتر، یه مسئله که خانواده دارن اینه که من تو بچگی مشکلاتو کشیدم، بنابراین دلم نمیخواد بچم دیگه با مشکلات روبرو بشه.
بله، حتما به اینم میرسیم. حتما از گام‌های کوچیکش رو شروع کنیم و بریم جلو. ببین، بچه‌هایی که به اندازه سایزشون و تواناییشون، قابلیت‌های فکری و جسمیشون با مشکل و مانع روبرو میشن، فکر کردن رو یاد میگیرن. اصلا بازی‌ها رو ببینین، بازی پازل رو ببینین که میگیرن برای بچه، به سختی میفته برای اینکه درست کنه. ما میگیم بچه پازل رو ساخت، در صورتی که اصلا ساخت پازل بچه رو میسازه. وقتی که اون رو میسازه خودشه که داره تغییر میکنه. وقتی بچه این مسئله ای رو حل میکنه خودشه که داره رشد میکنه، تبدیل به یک آدم دیگه ای میشه. حالا مشکل سر اینه که ما وقتی با یه موقعیت ناخواسته روبرو میشیم، شروع میکنیم به گفتگوی اتوماتیک منفی به این شکل که چرا این اتفاق افتاد، عجب بلایی بود، دیگه بدتر از این نمیشد، و با بد نشون دادن اون به خودمون حالمون رو بد میکنیم.
بله،
یعنی خودمون رو دچار احساسات شدید منفی میکنیم.
دقیقاً.
وقتی حالا دو جور هیجان داریم، ما میگیم هیجان منفی مناسب ماجرا، هیجان منفی نامناسب و مخرب. هیجان منفی یعنی طبیعیه وقتی من ساعتم گم میشه ناراحت بشم، طبیعیه وقتی بچم بیمار میشه میزانی ناراحت میشم، وقتی اختلافی بین من و همسرم پیش میاد ناراحت میشم. این میزان ناراحتی اگه نباشه من باید بررسی بشم، چون یه چیز مهمی تو زندگی من اونجور که باید باشه نیست، ولی منم این خیالم نیست، پس من باید بررسی بشم دیگه، نه؟
بله.
حالا ما ناراحتی مناسب رو لازم داریم، اما اکثر آدما از یه مشکل یه فاجعه میسازن. مشکل رو انقدر گفتگوی درونی یا تو درد و دل کردن با اطرافیان میشینن میگن آره نمیدونی چی شد، چی کار کرد، من اینجوری شدم، بد حالم بد شد، بد با این لحن در مورد بد بودن اون ماجرا میگن، هی بزرگترش میکنن، هی باور میکنن آره اوضاع خیلی بده، به همون میزان دچار هیجانات منفی میشن.
ممکنه خانم دکتر الان شنوندهای ما این سوال براشون به وجود بیاد، یعنی خطاب به شما ها، بگن که بابا خانم دکتر شما از کجای زندگی من خبر داری؟ مشکل که یکی دوتا نیست، شما الان یه جوری میخوای بگی من در برابر فرزندم واکنش خوب داشته باشم و اونو هم ترغیب کنم به واکنش خوب داشتن، ولی من واقعا نمیدونم زیر بار مشکلات زندگی باید چیکار کنم.
خب من میخوام همین رو بگم که چیکار باید بکنیم. اول بگم چیکار نکنیم.
بله.
چه اشتباهاتی رو انجام ندیم که به طور خود به خودی مغزمون، ذهنمون انجام میده. ببین، ذهن ما تمایل داره به سرپایینی حرکت کردن، چون انرژی کمتری میگیره. سرپایینی برای ذهن میشه عادت‌ها. عادت‌هایی که طی سال‌هاست که ما داریم انجامشون میدیم و حالا قراره تغییر کنیم. خب بدن مقاومت میکنه در برابر تغییر. میخواد همون رویه سابقو بره. یعنی وقتی با مشکلی روبرو میشه بگه ای وای چرا؟ آخه چرا؟ این چه بلایی بود؟ و بعد این چرای اعتراض‌آمیز انرژی منو برای حل مشکل کم میکنه. چرا کم میکنه؟ چون منو دچار هیجانات منفی میکنه. ببینید، به نسبتی که شما هیجانی میشید در برابر مشکل، توانایی تفکر در شما میاد پایین.
بله.
حالا یه شخصیت سالم در مواجهه با مشکل میگه او یه همچین مشکلی پیش اومده، چی کار باید بکنم؟ میره سراغ راه حلا، از کی کمک بگیرم؟ آیا مشاوره برم؟ آیا قبلاً با همچین چیزی روبرو شدم که برم مرور کنم، ازش استفاده کنم، از تجارب گذشتم؟ یعنی این آدم فکر میکنه به جای اینکه گفتگوهایی با خودش یا اطرافیانش انجام بده که خودشو هیجانی کنه و مغلوب ماجرا بشه و بعد نقشه قربانی رو بازی کنه که من بدبختم، این مشکلاتمه، یکی دوتام نیست، اینم مشکله، اینم هم کمردرد دارم، هم بچم درس نمیخونه، هم شوهرم بهم توجه نمیکنه، هم پول ندارم که فلان چیزو بخرم. وقتی که با چنین مادری که این همه مشکل حل نشده داره حرف میزنید، میبینید که دقیقا نماد یک فرد بیکفایت در اداره زندگی خودشه.
درسته.
و وقتی که میخواد به فرزندش برسه، دوست داره به عنوان یک الگو و راهنما توسط فرزندش پذیرفته بشه، حرفاش هم مورد توجه قرار بگیره.
بله.
به نظر شما جور در میاد؟
نه دیگه. خب خیلی عمالی. خانم دکتر، تا لحظاتی دیگه از شما بشنویم که همه این مباحثی که به حال شما نمونه‌ای و مصداقش رو فرمودید، چطور میتونیم در زندگی روزمره واکنشی داشته باشیم براش که فرزند ما به عنوان یک الگو ما رو بپذیره و بگه که رفتار مادر یا رفتار پدرم واقعا خوب و بی‌نقص بود، بنابراین از الان به بعد رفتار پدر و مادرم رو الگو قرار میدم. از شما خواهیم شنید و با شما خواهیم بود. برابر مشکلات چیکار نباید بکنیم؟ این رو در بخش قبلی برنامه خشت اول شنیدیم از خانم دکتر ویدا فلاح، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، و همراهتون هستیم امروز با موضوع اینکه فرزندانمون رو چطور آماده کنیم برای اینکه در برابر مشکلات بتونن برخورد بالغانه ای داشته باشن. پدر و مادر عزیز، هیچ چیز نشد نداره، هیچ کاری غیر ممکن نیست. پس اگر نکته ای در برنامه خشت اول مطرح میشه، اگر در زندگی های روزمره تون ازش استفاده کنید، قطعا نتیجه رو خواهید دید. خانم دکتر، در بخش قبلی به اون چیزهایی که نباید انجام بدیم اشاره کردین، در این بخش دلم میخواد به ما بگید که پس در برابر مشکلات چیکار کنیم؟
دقیقاً در برابر مشکلات، اولا که یادمون باشه که مشکل رو به عنوان یک واقعیت تعریف مجدد کنیم، یعنی یک اتفاق افتاده، ما لازم داریم به وضوح این رو در ذهنمون تعریف کنیم، دقیقاً این اتفاق افتاده. من یادم روزی که پدرم فوت شد ساعت 12 بود که به ما خبر دادن بیاین دماوند، پدر در استخر غرق شدن و ما فرزندان از هر گوشه همه رفتیم.
و
آره، من تو راه به خودم میگفتم ببین، تو با یک صحنه روبرو میشی امروز که شاید هیچ وقت روبرو نشدی و بعدش هم روبرو نشی، ولی آماده باش. یعنی من خودم به خودم کمک کردم آماده باشم و به خودم میگفتم قطعا این واقعیت تلخ زندگیه، ولی همه چیز زندگیت رو نابود نمی کنه. مراقب باش چیا داری در اون لحظه به خودت میگی. وقتی رسیدم سر صحنه و پدر رو از بیمارستان آوردن و روی برانکارد بود و تو آمبولانس گذاشتن که بره برای بهشت زهرا، خیلی این صحنه قشنگ من یادمه که با خودم گفتگوم به این شکل بود که با پدر خداحافظی کن. همه گریه میکردن، داد میزدن، من با خودم ارتباط داشتم و میگفتم که تو خیلی ناراحتی، ولی فاجعه نیست، این یک فاجعه نیست، دردناکه ولی فاجعه نیست.
خانم دکتر، خدا رحمتشون کنه، حالا پدر بزرگواره، ولی تو اون لحظه چرا فاجعه است؟ چرا فاجعه نباشه؟ من با یه اتفاق تلخ دارم روبرو میشم، یعنی خیلی باید خوددار باشم که اینطوری با خودم صحبت کنم.
خب حالا بذار من اینجوری بهت بگم، موقعی که بگی فاجعه است، ذهنت اینو باور میکنه و وقتی باورش میکنی دیگه توان روبرویی با فاجعه رو نداری. تو میدونی یه انسانی و یه انسان توان نداره، اون موقع خودت خودتو از پا در میاری. یعنی ما با تفسیر نامناسب از واقعیتی که حالا تلخه، خودمونو مغلوب میکنیم. ما مغلوب اندیشه هامون میشیم در مقابل واقعیت ها. فاجعه فقط یک واقعیته که تو ذهن من انقدر ربطش میدم به همه جنبه ها که همه چیز و همه داشته هامو بیارزش میکنم، بیمعنا میکنم و میگم تنها چیزی که ارزش داشت رفت، بقیه دیگه فایده ندارن. و ممکنه مدتی طول بکشه تا من بتونم با واقعیت‌های فعلی رابطه عاقلانه‌ای برقرار کنم. درست. و اینقدر از خود بی خود باشم که رفتارهام، حرفام، عکس العملام همه غیر عقلانی باشه. ولی من تونستم، چون من مدت‌ها روی خود نظاره‌گری و ارتباط با خودم کار می‌کردم. یعنی میخوام اینجوری بهتون بگم، اگه امروز مخاطبای ما، شنونده های این برنامه، دارن به این مطالب گوش میکنن، فکر نکنن با شنیدن یه برنامه رادیویی تغییرات بزرگی میکنن. این برنامه رو باید دوباره برن گوش کنن
و تلنگریه، فقط
تلنگر، برای اینکه متوجه بشن پس میشه، پس اگه یه نفر تونسته منم میتونم. و نکته جالب اینه، وقتی من روی خودم کار میکردم، تمام دوروبریام از مشاهده من دوچار یک قدرتی شده بودن که اگر تو که مثلا فرزند بزرگی انقدر قوی داری برخورد میکنی، انقدر با احترام داری این رویداد رو میپذیری، پس ما هم تکیه کنیم. یعنی ما یه فرهنگ رو میتونیم بسازیم، میتونیم یاد بدیم که در مواجهه با از دست دادن ها رو سر و صورتمون ضربه نزنیم و فکر نکنیم این ضربه زدن ها نشان از عشقه، این نشان از مقاومته، نشان از میزان حال بد منه که در خودم ایجاد کردم از طریق گفتگوهای درونیم. و حالا چه چیزهایی میتونم بگم که کمتر، با شدت کمتری آسیب ببینم و بتونم با این واقعیت برخورد عاقلانه کنم. ببین، یکی از کارهایی که والدین باید انجام بدن اینه که وقتی بچهشون در روند بزرگ شدن تو هر سنی که هست، قطعاً با یه سری مسائل ناراحت کننده روبرو میشه. بله. از زمین خوردن تا اینکه عروسکشو گم میکنه یا میشکنه یا توپش حالا گم میشه، پسر یا دختر، اینجا مادر و پدر بلافاصله نباید دنبال راه حل باشن که مشکل رو به جای فرزندشون حل کنن، بعد فرزند لبخند بزنه و خوشحال بشه. یعنی مادر پدر باید مجال بده که خیلی خوب الان اینجوری شد، چقدر بد، دست عروسکت شکسته، منم ناراحتم، و اجازه بده فرزند ناراحت بمونه و یاد بگیره که زندگی قرار نیست همیشه طبق میل من و خوشایند من باشه. روزای سخت و آسون کنار همن.
آخه مامانا معمولا میگن که اصلا طاقت ندارم اینطوری ناراحتیشو ببینم، غم بیاد رو چهره بچم.
آره دیگه، این کم طاقتی مادر به خاطر عشق زیاد باعث میشه بچهش خیلی حساس و کم طاقت بشه در مواجهه با مشکلات. بعد یه روزی که پدر مادر انتظار داره دیگه بچه من بزرگ شده، چرا؟ چون سن شناسنامهش رفته بالا، الان دیگه 20 سالشه تو عدد، ولی سن عقلانیش نرفته بالا. چرا نرفته؟ چون این بچه اصلا با چالشی، با سختی، با مشکلی روبرو نشده که حل کنه، که با ناراحتی بمونه و ظرفیت روانیش بزرگ شه. و بعد این سنش بالا میره اما تحمل ناراحتی رو نداره. اگه یه جایی کسی بهش چیزی بگه ناراحت بشه، انقدر حالش بد میشه که یا دعوا را میندازه، حالا از محیط کار اخراجش میکنن، رابطهش خراب میشه، یا باید بره یه ماده استفاده کنه که موقتا حالش رو خوب کنه. بعد پدر مادر میگن ما که همه چی براش مهیا کردیم، چرا این باید سراغ مثلا نوشیدنی خاصی بره، نوشیدنی الکلی بره یا مواد مخدر بره؟ به خاطر اینکه بچه شما اصلا با سختی روبرو نشد و نپذیرفت، یاد نگرفت که زندگی تو روزای سخت منو به تفکر میاره.
یعنی دائما دوچار یک مسئله میشه که من باید یه راه حلی پیدا کنم برای فرار از مشکلم، درسته؟
آها، یعنی همیشه میگه من باید همیشه اوضاع طبق میلم باشه و اگه نباشه و حالم بد شه من باید فرار کنم. من تحمل ناراحتی رو ندارم، من تحمل غصه رو ندارم، من تحمل. بعد یا بی تفاوت میشه، میگه ولش کن، اصلا هیچی رو اهمیت نده چون ممکنه یه روز از دست بدی. اینا معمولا ممکنه آدمایی بشن که هیچ وقت عاشق کسی نمیشن، وابستگی پیدا نمیکنن، چون ترس اینو دارن اگه از دستش بدم خیلی ناراحت میشم و اگه بوی اختلاف تو رابطه بیاد در بزرگسالیشون و بچه‌هامون. بوی اختلاف تو رابطش با همسرش بیاد، فوری خودش دست پیشو میگیره، رابطه رو ترک میکنه که مبادا طرد بشه.
اصلا خانم دکتر، این مسئله تو بچه مدرسه ایام خیلی میبینیم. خیلی وقتا بچه های خودمون درس نمیخونن، بعد ازش میپرسی چرا درس نخوندی، میگه خب ترسیدم اگه درس بخونم نمرم کم بشه، جلو بقیه ضایع بشم، منو یه چیزی بهم بگن که کلن از انگیزه و انرژی بیفتم چی، پس درس نمیخونم که به اون حال مبتلا نشم. یعنی میاد پیشگیری میکنه از یه مسئله ای که واقعا ممکنم نیست پیش بیاد، حالا تخیلات ذهنی خودشه.
البته این کاملا درسته و یه علت دیگه هم داره و اون علت دیگهش اینه که در بعضی مواقع انقدر فشار رو بچه ها زیاده برای موفق شدن که این بچه ها انتخاب میکنن نخونن که بگن خودم نخوندم، چون توقعات والدینم تمومی نداره و استرس استراب اینو داره که نتونه از پس اون ایدئال ها بر بیاد، بنابراین سعی میکنه اصلا بگه نمیخوام، نخواستم. دقیقا موارد مشابه زیادن که بچه های ما تفره میرن از موقعیت های سخت.
به نظرم خانم دکتر مقصرش خودمونیم، بی‌تعارف حرف بزنیم. ما پدر و مادرها خیلی وقتا بچه هامون وقتی کارنامه هاشون رو میارن میدن به ما، مثلا ازشون اصلا نمیپرسیم کارنامه رو هنوز ندیده، میپرسیم که خب چند شدی؟ میگه 19. میگیم بالاتر از تو نبود؟ 20 نداشتین؟ خب اون فکر میکنه خب یعنی 19 من خیلی نمره بی ارزشیه که پدر و مادر من نگاهش به اون یک نمره‌ایه که من نگرفتم.
دقیقاً اینا هست، یعنی همین مقایسه کردن ها و ندیده گرفتن موفقیت و زیر سوال بردن اون حالا کمبودی که توی رابطه بوده، توی اون موقعیت بوده، میتونه خیلی خیلی برای بچه یه نقطه آغازی باشه برای ول کردن و اهمیت ندادن به بعضی از موضوعات مهم زندگیش.
بله.
به هر حال مسئله مشکل اینه که ما خیلی از اوقات موقعیت ها رو به اشتباه تفسیر به مشکل میکنیم. من یه چیزی رو بگم، یکی از برنامه‌های تلویزیونی بود سالها پیش که یه کارشناس در اون برنامه مطرح کردن، سعی کنید هرگز و هرگز مشکلاتتون رو در کنار بچه‌هاتون مطرح نکنید. یعنی بچه‌ها شاهد این نباشن که تو خونه برای پدر مادر مشکل مالی پیش اومده، مشکل کاری پیش اومده. من به شما بگم این توصیه چند تا تفسره داره، چون اینجوری درست نیست واقعا.
بله.
اولا که بچه‌های ما باید در جریان این باشن که پدر و مادر حالا امروز به دلایلی حالشون خوب نیست. درک این که حال مامانم خوب نیست، یعنی قرار نیست همیشه حالشون خوب باشه، این یه واقعیته. دوم این که اگر میپرسه و عقلش میرسه که یه مشکلی وجود داره، مادر میتونه اول کلیگویی کنه که آره مشکلی وجود داره، ما داریم فکر میکنیم که حلش کنیم. و بچه من میفهمه حتی اگه 6 سالشه 7 سالشه که گاهی برای آدم بزرگا هم مشکلی پیش میاد که باید فکر کنن و حل کنن. این میپذیره که زندگی با مشکلاته، ولی مادر پدر نمیاد جزئیات مشکل رو بگه که آره پدرت به بدهکاری خورده، ممکنه طوری بشه که پلیس بیاد بگیره ببره زندان. دیگه این جزئیات رو به بچه 6 ساله نمیگن.
بله.
میدونید خیلی نکات ریزی وجود داره که چیا باید گفته بشه چیا نباید گفته بشه، اما خوبه در جریان باشن بچه ها که گاهی اوقات باید مسئولیت بپذیرن در این شرایط من چه کمکی چه کاری میتونم بکنم. نمیدونم فیلم بچه‌های آسمان،
بله،
مجید مجیدی
بله،
یادتونه؟ بسیار این فیلم گویای نکات ارزشمندی بود در راستای اینکه اون دختر کوچیک که کفشش گم میشه، برادری که 2-3 سال ازش بزرگتره مسئولیت میپذیره و میگه این مشکل رو من حل میکنم. این شرایط مادی اینا خیلی کمه، یعنی شرایط مادی خیلی سخته، کمبود زیاد دارن، ولی پدر و مادر به اندازه کافی با بچه هاشون راجب واقعیت های زندگی حرف میزنن.
همین خانم دکتر.
و مسئولیت میدن. بله. یعنی اون دختر کوچولو میره ظرف میشوره یه جایی.
بله.
اون پسر میره نون میخره، میره خرید میکنه. نمیدونم دقت کردی توفی. این مسئولیت دادن به بچه ها عامل رشد بچه های ماست.
مسئله دقیقا همینه. حالا خانم دکتر توی فیلم بچه های آسمان واقعا اون فرزند، اون خواهر و برادر درک کرده بودن مسئله مالی خانواده که به هر حال با یه محدودیت هایی مواجه هستن. ولی الان یه اصطلاح و یک جمله هست که تقریبا اکثر پدر مادران میگن، این که حالا یه جا شنیدن، دو جا شنیدن، ولی واردش نشدن که راهکارهای بیشتری بتونن در موردش بخونن و تحقیق کنن. اینکه من وقتی وارد خونه میشم باید همه مشکلاتمو بذارم دم در و بعد وارد منزل بشم. این خانم دکتر یه ایدئالانه خیلی عجیب و غریبیه. مگه من میتونم همه افکارمو خالی کنم و بعد وارد خونه بشم؟
سوالتون عالیه. این شعاری که هم معلما دارن برای قبل از ورود به کلاس درس، هم پدر مادرها دارن که من مشکلاتو میذارم پشت در. اولا که یه شعاره و بعد یه فشاره که من به خودم میارم که سعی کنم این کارو انجام بدم، در صورتی که نه این کار درسته نه شدنیه. چرا؟ چون هیجاناتی که تو بدن من مونده از فشار و مسائلی که بیرون داشتم تو زبان بدن من خودشو نشون میده. من ممکنه با کلماتم هیچی نگم. ببین آلبرت مهرابیان که متخصص زبان بدن و ارتباطاته، بحث جالبی داره. میگه تحقیق رو ما انجام دادیم که نشون داد 7% ارتباط کلمه است، 38% لحن کلامه، چگونگی بیان یه سری کلماته و 55% زبان بدنه. این که من با دستم، صورتم، چشمم، حالتهایی که تو صورتم ایجاد میکنم دارم خودم رو افشا میکنم. دقیقا. چه بخوام چه نخوام. حالا معلمی که میگه من مشکل شب قبلم و که تو بیمارستان بودم با بچم بودم میذارم پشت در کلاس و با یه لبخند وارد میشم، اصلا این دوامی نداره. ممکنه تو لحظات اول لبخنده باشه، ولی این خانم معلم که شروع به درس میکنه، اون ناخودآگاهی که سرکوب شده آماده است که بیاد. همین خانم معلم که دفعات قبل ظرفیتش بالا بود، اگه ببینه دوتا از دانش آموزاش دارن حرف میزنن و میخندن، احتمالاً واکنش خیلی بدی میده. و اینجا من بهتون بگم این واکنش بد وجهه یه خانم معلم رو خیلی خراب میکنه، جذابیت و اثرگذاریش رو میگیره، روی توجه بچه ها به تدریسش اثر معکوس و منفی داره. چی کار باید میکرد؟ صادقانه زندگی کنه. وقتی میاد تو کلاس به بچه هایی که حالا کلاس دوم ابتدایی هن، اول ابتدایی هن، بچه ها میفهمن. ما فکر میکنیم بچه عقلش نمیرسه، بچه احساساتو درک میکنه.
آخه بعضی وقتا با خودمون میگیم خب به بچه چه ربطی داره؟
نه ربط داره، چون اطلاعاته. به بچه چی میگم؟ میگم بچه ها امروز من شاید بعضی اوقات حالم خوب نباشه ها، چون من دیشب خیلی سخت خوابیدم، دیر خوابیدم، یه مشکلی پیش اومده بود. بعد اگه کنجکاوم شدن میگن آره حال بچه‌م یه مقدار بد بود، شب سخت خوابیدم، الحمدلله صبح خوب شد، ولی دیگه اومدم سر کلاس.
اتفاقا اینجور وقتا خیلی رعایت میکنن بچه‌ها.
اصلا بچه‌ها قوقا حمایت میکنن، بچه‌ها عاشقانه میگن ای خانم معلمم بچه داره، خانم معلمم حالش بد بوده، مثل مامان ماه. یعنی یه جورایی دوست دارن حتی کمک خانم معلم حالش خوب نیست
اگه بغل دستش حرف بزنه، یه نشونی هم میگیره میگه مگه نگفت حالم خوب نیست.
دقیقاً. یعنی ما دست کم میگیریم صداقت رو و واقعیت، بیان واقعیت، بیان این که من الان مثل همیشه نیستم. و بعد وقتی این اطلاعاتو میدم، خب توقع اطرافیانم میاد پایین. حالا اگه یه جایی هم یه برخوردی کنم بعدش عذرخواهی کنم، عذرخواهی منو میپذیره، میگه آره خانم گفته بود که حالش خوب نیست.
خانم دکتر به نظر من خیلی وقتا ما پدر و مادرها دوچار یک حسی میشیم، حس بزرگنمایی دیگه در خودمون، اینکه من پدر و مادر سنم بالاست، خیلی مسائل رو دیدم، خیلی مشکلات رو چشیدم، بنابراین نباید بذارم هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام متوجه مسئله و دغدغه من بشن. که به نظرم همه ما انسانیم و با کلی دغدغه و فکر و مسئله و مشکل روزانه داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. همراهتون هستیم، لحظات دیگه مجدد نکات شما رو خواهیم شنید.
Thank you.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. خشتای اول زندگی خیلی وقتا ممکنه بیقراری بچه هامون باشه، خیلی وقتا افسرده می بینیمشون، ممکنه خدای نکرده دروغی ازشون بشنویم، خیلی وقتا هم مشکلات زندگیه، یعنی پدر و مادرای عزیز ممکنه خیلی وقتا خودشون و فرزندانشون با مشکلات و بحرانهایی روبرو بشن که روشهای روبرویی با اون رو ندونن، بلد نباشن و حالا دلشون بخواد